کنم اتنابی بردیم و بخلا ایغان درست میشه ادارات پیش فرق بین این دوتا معنی نیست چه بفرمایید کل متناهل لیس له حجم از یقین حجم واحد چه بفرمایید کل متناهل معلف باشد و این معلف لیس له حجم از یقین حجم واحد معنی در حد صورت یکی میشه از اینهای ترکیبی فرق کنم
شما درست فهمیدید که ما در نظر بگیریم که اصلا حجم نداشته باشن. اگر اینجوری لحاظ کنیم که حجم دارن ولی تداخل میکنن، این نزدیکتر به واقعه نیست، شاید روشن باشه که اینا قاعده نیستن که حجم اصلا نداره، ولی بگیم حجم دارن ولی تداخل میکنن، بیشتر از کلی که داره حجم براشون میکنه، همه در هم تداخل کردن و باعث شده که یه حجم به دست اومده.
اگه تداخل اگه حجم داشته باشن تداخل نمی‌کنه. وقتی تداخل کردن حجم نداره. و حجم ندارن تداخل نمی‌کنه. اونجا شما کاری که می‌کنید اون آخرین واحد رو دو حجم می‌کنید. یعنی فرمود این بی حجم ها که جمع میشن در هم تداخل میکنن واحدی رو که صاحب حجم درست کنه.
نه همه شون حجم دارن در هم تداخل میکنن که یه حجم به دست میاد. مثلا اگه شما فرمودید این اشکالاتی که مثلا دوباره بار کرده که اصلا حجم که ندارن چجوری یه حجم به دست میاد؟
مثلا میگه لیس له حجم از یاد این حجم ها.
واحد رو ما کل چیز در نظر بگیریم، یعنی یه واحد داریم مثلا این کتاب، این قرار تقسیم میشه به آحاد. آحاد رو میسنجی به واحد، یعنی خود کتاب، نه بسنجیم به یک
حجم ندارن، نه تداخل میکنن. نه داریم که حجم ندارن، بیش از حجم واحد.
بیش از حجم واحد، یعنی این که تداخل میکنن که دو تا اگر حجم داشته باشه ما در هم تداخل نکنن بیشتر از حجم واحد به دست میاد. وقتی در هم تداخل کنم پس همون حجم واحدی که الان ما داریم میبینیم به دست میاد.
اگه حجم داشته باشن و حجم شده شما ملاحظه کنید تداخل نمیتونن بکنن. اگر قدرت تداخل دارن من میشه حجم ندارن، من تا اون آخر سر برای واحدش هست.
نه اگه بگیم حجم ندارن یه اشکال اساسی بار میشه، اونم که از چیزهایی که بدون حجم میشون جوزم فرمودید
خودشون هم میگه که دارن یکنون مفیدن دلیم بکنن
مقدار. نه مقدار باز به معنی این که یه چیز داریم ولی مقدار نیست، یعنی یه حجم به دست اومده ولی چند حجم به دست نیومده.
مقدار یعنی یه حجم کافی نیست، چند حجم لازم نیست، یه حجم باشه کافی. حالا حال اینا مسئله به جهانه روشنی فرقی نمی کنی، شما بودیم تداخل کرده یه رو یه ترس نه بله
این من اشکال به حسالی میگیرم تو به این فرد
اشکال در خودتون هست یه دیگه الان
نه نه فرد بحث تداخل شما میتونید از بی حجم ها یه حجم به دست اومد یه اشکال شما میتونید که
من دیگه چند بار اشاره کردم
شما اشکال میگیرم
واحد هست که اون واحد هم باید بی حجم باشه، واحدهای بعدی هم باید بی حجم باشه، آخرش هم اونش مقداری نباشه.
همین این اشکال این اشکال به دست
اشکال مصنف هم نمیده که لم لن یکون تعلیف ها مفیدن نمیسی از ترکیب اجزا و هر هم از ترکیب آها ما هست مقداری به دست میدن این همش میشه بیدن. بله خب با این سوال جواب هایی که شد اول و تقریبا اصل مسئله هم میسی که از خارج گفته شد ما باید وارد وحش بشیم دیگه مسئله دیگه تکرار نکنیم. گفته شد که نظام و پیروانش معتقدند که جسم از اجزای بی‌نهایت تشکیل شده. ما گفتیم که این اجزای بی‌نهایت گفتیم که این جسم اگر نامتناهی باشه بالاخره مشتمل بر متناهی باید باشه و همچنین اگر کثیری داشته باشیم مشتمل بر واحد باید باشه. بعد گفتیم این واحدی که جسم بر اون مشتمل است خالی از دو حال نیست، یا اون این واحدی که شما میگید مشتمل است بر کثیر بر کثیر دیگر یا متناهی که شما میگید مشتمل بر کثیره، این واحد و متناهی یا مشتمل بر کثیری که هیچ کدوم حد ندارن یا مشتمل بر کثیری که همشون هست. این قسم دوم تالی رو گذاشتیم برای بحث. قسم اولش رو داشتیم بحث می‌کردیم که اگر حجم نداشته باشن چه مشکلی پیش میاد. جواب دادیم که اشکال کردیم که این مشکل پیش میاد که لازم میاد این اجزا به خاطر نداشتن حد وقتی در کنار هم قرار میگیرن حجم رو و مقدار رو به وجود نیاورن و نتیجتا آخر سر ما جسمی نداشته باشیم، چون هر جسمی دارای مقدار، وقتی ما نتونستیم مقداری رو تحصیل کنیم بهرم نمیتونیم حجم رو داشته، نمیتونیم جسم رو داشته باشیم. بعد مصنف اشاره کرد، اضافه کرد این مطلب رو که بل اصل عدد، یعنی بل که به نظر میرسه که عدد رو هم نداره، یعنی نه تنها جسم به وجود نمیاد بلکه آحاد متعدد هم به وجود نمیاد. این آحاد رو که کنار هم میچینید جسم رو درست نمی کنن، یک متعدد هم نیستن. دو روشنه وقتی که ما آحادی رو در هم ادغام میکنیم، تداخل میدیم، همه با هم یکی میشن، در واقع باز متعددی موجود نیست، همون یکی که آخر سر میمونه موجوده، عددی تحقق پیدا نمی کن، همونطور که مقدار درست نمی کن. این مطلبش روشنه که اگر از خودشتان آز کرده بیشه. الان بحث ما اینه که چرا مصنف عصا گفت، چرا مصنف گفت شاید عددم درست نکنیم، احتمال داره که عدد درست نکنه، در حالی که واقعا عدد درست نمی کنه. یعنی ما نمیتونیم این واحد تداخل شده رو ملاحظه کنیم و بهش قرار متعدد حسابش کنیم و بهش بریمش. این روشنه، اما چرا مصنف این مطلب رو با تجوید و احتمال شک بیان کرد؟ فخری رازی در توضیح این مطلب کلامی داره، خواجه بر اون کلام اشکال میکنه، بعد خود خواجه توضیح دیگری داره. پس سه تا بحث در اینجا داریم، یکی طرز نظر فخرازی، دوم اشکالی که خواجه بر این نظر میکنه، سوم نظر خود خواجه که چرا مصنف در اینجا لفظ عصا رو آورده. اما کلام فخرازی اینطور میگه، میگه که ابتدا انسان گمان میکنه که اگرچه این آحاد متعددی که کنار هم گذاشته شدن به خاطر بی‌حجم بودن نتونستن مقدار رو ایجاد کنن، ولی عدد رو ایجاد میکنن. اولا انسان این احتمال رو میده که اگر که مقدار ایجاد نشده ولی عدد ایجاد شده. بعد که تحقیق میکنه میبینه نه، عدد هم ایجاد نشده. پس این در بدر نظر احتمال داده میشه که عدد حاصل میشه، با تحقیق معلوم میشه که عدد حاصل نمیشه. مصنف نخواسته ما رو واداره به تحقیق کنه، یعنی دیگه این مسئله در بحثش دخالت چندانی نداره، نظر به صورت احتمال رد شده، گفته حالا چه زیاد بشه عدد چه نشه، که به نظر بدری توجه کنی به مطلبی که من میگم و ازدیاد عدد رو ببینی و چه به نظر تحقیق ملاحظه کنی و عدد رو یا ازدیاد عدد رو نفی کنی. برای من فرقی نمی کنه، بالاخره این فرقی که مطرح کردیم اشکالی بر نظامی ها وارد می کنه، چه حالا شما قائل بشی به تعدد این آحاد، چه قائل بشی به وحدت این آحاد، از اون جهت فرقی نمی کنه. لذا منم بند این مسئله نمی شد، میگم به صورت احتمال و تجوید رد میشن از مطلب، نمیام اثبات کنم که بلکه حتی عدد هم ایجاد نمیشه، چون اگر بگم بلکه عدد ایجاد نمیشه میتونی که شما رو دارن وادار میکنن به این که بیاد تحقیق کنید، ولی لزومی نداره تحقیق کنید، شما بگید عدد درست میشه، بگید عدد درست نمیشه. بالاخره ما اشکالمون رو بر نظامونا وارد شدیم که مقدار درست نمیشه، اشکال ما اساسش این بود که مقدار درست نمیشه، حالا میخواد عدد درست بشه میخواد بشه. پس برای ما مهم نیست اگر چه اشکال تقویت میشه با درست نشدن عدد، ولی ما احتیاجی نداریم که اشکال تقویت کنیم، لذا این مطلب رو به صورت تجویز و احتمال میگیم و رد. خب این حرف فخرازی که همه مسائلش گفته شد، فقط اصلش باقی مونده که چه جهت و چه بیان اگر تحقیق کنیم عدد نداریم. این که بدون عدد داشته باشیم خب روشنه. از اول که ما نگاه میکنیم میگیم این واحد یا متناهی مشتمل است بر آحاد. همین که میگیم مشتمل است بر آحاد، ما داریم و اعداد رو تصور میکنیم و میگیم آحادی داریم، آحادش هم بی نهایت هست، پس عدد رو داریم ملاحظه میکنیم و نظر و بدوی عدد ملاحظه میشه اما این احتیاج به توضیح نداره. اما چرا به نظر تحقیق عدد منتفی میشه؟ بیان میکنه که چرا به نظر تحقیق عدد منتفی میشه. بیانش اینه که شما اگر بخواهید در جایی تعددی رو یا به لحاظ به عبارت دیگه عددی رو درست بکنید، باید تغایر درست کنید. اگر در جایی تغایر حاصل نیست، عدد حاصل نیست. دو چیز این همه هیچ تفاوت بینشون نیست، و این دو چیز نیستن، یک چیز. اگر بخواهید دوتاش بکنید و تغایر درست کنید، دوتا رو بخواهید ستار بکنید و تغایر بیدار بشه، بالاخره تعداد مرتمیز و تغایر. حالا ببینیم این آحادی که الان در ضمن این واحد یا متناهی فرد میشه، این آحاد آیا تغایر دارن تا بتونن متعدد باشن یا تغایر ندارن؟ تغایر یا باید به لحاظ ذاتشون داشته باشن یا به لحاظ لازمشون داشته باشن یا به لحاظ عوارض خارجی داشته باشن. تغایر به خاطر یکی از این سه چیز، یا ذاتن باید متغایر باشن، یا لوازمشون متغایر باشه، یا عوارض خارجیشون، عوارض مفارقهشون متغایر باشه. معنی ثابت میکنید که این آحاد نه به لحاظ ذات تغایر دارن، نه به لحاظ لازم و نه به لحاظ عوارض. پس تغایر بینشون منتفی میشه. اگر تغایر بینشون تعدد منتفی میشه، لذا نمیشه شما گفت این یک این دو، اصلا یک و دوی واقعی نمیونه، همه میشن یک. بیان مطلب اینه که به لحاظ ذات این تیکه سنگ و اون تیکه فرق نداره. اگر بخواد تعریف کنید ماهیت این رو، هم ماهیت اون یکی، چون هر دو از یک جنس سنگ شکسته شده. این جزئی که الان دیگه زیرترین جزء شد که الان شما میگید مشتمل بر آحاده، هر کدام از وحدات این جزء همه از سنخ همین جزء هست. کل با جزء از نظر ماهیت فرق نداره. یکی که چوب رو که شما ملاحظه میکنید، این ماهیتش چیزی، اگر دو تیکش بکنید اون دو تیکه هم ماهیتشون همون اولیه، جزها ماهیتشون یکی و با ماهیت کل هم یکی، هم خودشون یک ماهیت دارن هم کلشون همون ماهیت دارن. در تقسیمات مقداری اینطور ها ما چند جور تقسیم داریم. تقسیم مقداری اینطور، یعنی شعیری که تقسیم مقداری میکنیم، مثل پایخارتی میشه میباریم تبدیل به چند تیکی خط میشه، یا فرسی همین چولی که مثال زدن. اما اگر تقسیم معنوی بکنید، تقسیم میشه به ماهیت وجود یا تقسیم میشه به ماده و صورت، اینا فرق میکنن، اجزا فرق میکنن، اجزا با کل فرق میکنن، اینا بحث دیگری. ولی اگر جس میده تقسیم مقداری بکنید، یعنی فقط به لحاظ مقدار تقسیمش کنید، ماهیت اجزا با هم دیگه همچنین ماهیت اجزا با کل فرقی نمی کنه. در تقسیمات مقداری این چنینه، و الان بحثمان در تقسیم مقداریه. ما نمیخوام جس رو تقسیم کنیم به ماده و صورت، جس رو تقسیم کنیم به جنس و فرد. این تقسیم ها رو مطرح نیست. تقسیمی که مطرح تقسیم مقداریه، یعنی میخوام این جزء جسم رو تقسیمش کنیم، ریسترش کنیم، کوچکترش کنیم، فقط مقدارش عوض کنیم نه ماهیتش عوض کنیم. از وقتی تقسیم مقداری و در تقسیم مقداری اجزا تفاوت ذاتی ندارن، در اینجا هم میگیم این آحادی که متناهی مشتمل بر اونها یا واحد مشتمل بر اونهاست، تفاوت ذاتی رو نشون میده، ذات همشون ماهیت همشون یکیه. پس تفاوت ذاتی رو نشون میده، تفاوت حتما بینشون نیست، تفاوت هر زمان بینشونه که فرضمون اینه که ایشون رو حجم نداره، الان فرضمون اینه که ایشون رو حجم نداره، پس تفاوت هر زمان بینشونه. لوازم ماهیت یا لوازم حجمشون هم مختلف نیست. چرا؟ چون وقتی ماهیتشون یکسان بود یا حجمشون یکسان بود یا به فرمایید حجم نداشتن، لوازم ماهیت و لوازم حجم یکسانه. چون اگر دو شیء ماهیتشون یکسان باشه، لوازمشون یکسانه. مثلا زیر و عمر ماهیتشون یکی، لازم هر دو هست، قوت الکتاب لازم هر دو، نمیشه گفت این قوت الکتاب رو داره اون قوت الکتاب رو نداره. بله خود کتابت ممکنه مختلف باشه، فعلیت کتابت در این باشه در این نباشه، چون کتابت بالفعل لازم انسان نیست، کتابت بالقوه لازم انسان نیست. انسانی که برای یاد بگیره کتابات بزر پیدا میکنه، یاد نگیره پیدا نمیکنه. ولی اونی که لازمه هر انسانی کتاباتی بالقوه، کتاباتی بالقوه در هر جای یک ساله، اگر این داره اونم داره، اگر اون نداره اینم نداره. پس دو شیء که از نظر ماهیت مساوی باشن، از نظر لوازم ماهیت هم مساوی. خلاصه اگر ملزوم ها مساوی باشن، لوازم مساوی. در اینجا فرض شد که این دو جزئیت از نظر ماهیت مساوی هستند، پس لازم ماهیت هم مساوی. از نظر حجم مساوی هستند، پس لازم حجم هم مساوی. هر لازمی داشته باشه، چه لازم ماهیت، چه لازم حجم مساوی. پس از این جهت هم تفاوت بین این دو جزء پیدا نشد. میمونه تفاوت به اعراض خارجی که اعراض مفارقه، گاهی ممکنه در این وارد بشه، در اون وارد نشه. میفهمد اینم در اینجا نیست، این تفاوت هم در اینجا نیست. چرا؟ چون نسبت اجزا به تمام عوارض مساویه. نسبت اجزا به تمام عوارض مساویه. یه بیان بهتر، همه اجزا یه جا جمع شدن و با یک اشاره حسی به همشون اشاره میشه. اگر میخواد تفاوت مکان بینشون داشته باشید، نداره، که همه یه مکانش خاصه. تفاوت زمان میخواد داشته باشید، نداره، میخواد این که همه در یه زمان جمع. تفاوت جهت و اشاره میخواد داشته باشید، نداره. هر کدوم از عوارضی رو که میتونید تصور کنید بخواد متفاوت بیره، دوری نمیشه. هیچ کدوم از عوارض متفاوت نمیشه. بنابراین تفاوت در عوارض خارجی هم نداره. هیچ کدومی که در ذات تفاوت ندارن، در لوازم تفاوت ندارن، در عوارض مفارقه تفاوت نداشتن، در هیچی تفاوت نخواهند داشت و تعددی رو درست نخواهند کرد. پس اجزا با این بیانی که گفتیم، اجزایی که واحد و متناهی در اون اجزا مشتمل است، این اجزا با هم تفاوت و تغایر ندارن. اگر تفاوت و تغایر نداشتن، تعدد ندارن. پس عدد به وجود نیمه. این در تحقیق ملاحظه میکنید که این اجزا با عدد هم اختلاف پیدا نمی کنن. همونطور که مقدار درست نکردن، عدد هم درست نمی کنن. یعنی نه مقداری درست کردن و نه عددی که ما بتونیم اون عدد بشمونیم. همون یکی که از اول بود تا آخر هم. همونطور که مقدار به همون مقدار یکه، عدد هم همون یکه، دیگه درست درست هم پیدا نشد. این تحقیقی است که تحقیقاتی کرد. حالا بعد از تحقیق مطلب تحقیقاتی که دوباره رو توضیح میده. هستن داخل هم شدن، بله اجزا هستن، تغایر ندارن، رو هم متفق شدن، رو هم متفق شدن، در واقع هیچ اجزا نیست.
تفاوت در وجود،
تفاوت در وجود،
بالاخره اگر ما باید بگیم هستن، بالاخره وجود ما نه در ماهیتشون، نه در نوازل ماهیتشون، نه در عوارضشون.
وقتی دو چیز، وقتی دو چیز هیچ اختلافی بینشون نیست، با یک وجود موجود میشه، نه با چند وجود. یعنی اون چی الان شما میفهمید حاصل بحث ما. یعنی ما اول نگاه میکنیم این تفاوت درست میشه یا نه. اگه تفاوت درست شد، وجودهای متعدد میاد. اما اگه تفاوت درست نشد، وجود واحد میاد. شما باید منتظر بشینید ببینید تفاوت درست میشه یا نمیشه، نه از طریق وجود تفاوت درست کنید. خود وجود حاصل امره. اگر تفاوتی درست شد، وجودهای متعدد میاد. تفاوت درست نشد، وجود واحد میاد. نه شما با وجود متعدد کنید. وجود مال بعده، نه مال قبل. یعنی وجود نمیاد شیء متعدد کنه. وجود اگر شیء متعدد بود، متعدد میشه. اگر شیء واحد بود، واحد. دقت میکنید که حرف میزنم؟ وجود نتیجه است، نه عامل. شما میخواد با وجود متعدد شیء واحد رو متعدد کنید، نمیشه. وجود نتیجه و حاصله. این اگر شیء متعدد بود، وجود حاصل متعدد میشه. اگر شیء واحد بود، وجود حاصل واحد میشه. با وجود نمیشه کارو کرد. باید قبلا تعدد اینا درست بشه تا وجود متعدد بشه. قبلا وحدت درست بشه تا وجود واحد بشه. نه با وجود میشه چیزی رو واحد کرد، نه میشه متعدد کرد. بلکه با تعدد میشود وجود متعدد کرد، با وحدت موجود میشود وجود واحد کرد. پس وجود نتیجه است، نه عامل.
چون
تعلیف نیست، بله آخرش میخوام همینه بگیم. تعلیف نیست، چون اگر بخواد تعلیف باشه باید مقدار اضافه بشه، مقدار درست نمیشه. آهادی نداریم، تعدادی نداریم که تعلیفی باشه. از مثال ما داریم به اینکه تعلیف نیست کار نداریم، به پایین تر از تعلیف نیست که عدد نیست داریم توجه میکنیم. پس خلاصه حضرت خرابی میشد که چرا مثلا در اینجا گفت اتا اصل اصل عبد و نگفت بل العدد، چرا لفظ عصا بود، چرا کلام رو به صورت احتمال و تجریب ترشد به صورت یقین نگفت؟ میفهمد به خاطر این که در بدل نظر احتمال داده میشه که عدد درست بشه. این در تحقیق با بیانی که گفتیم معلوم میشه که عدد درست نمیشه. مصنف نخواست خودش رو بند این مطلب کنه که عدد درست میشه یا نمیشه، چون براش این مسئله مهم نبود. مهم بود که اشکال کند بسید سر قول گروه دوم و با اشکالی که در اینها میکنه قولشون رو رد کنه و این کار رو کرد. حالا چه عدد پیدا بشه چه عدد پیدا نشه براش مهم نبود، لذا اینجا رو به صورت تحقیق وارد نشد. اگر میخواست به صورت تحقیق وارد بشه میگفت بله العدد اصلا نمیگفت، اما واگذار کرد به خود شخص، خب حالا اگر هم تو تجویز میکنی که عدد درست بشه با تو ما مشکلی نداریم، بگو عدد درست میشه. بالاخره مقدار که درست نشد، ما منظورمون که اشکال کردنی بر این قول بود انجام گرفت. حالا تو برفرض اجازه بدی که عدد درست بشه، باز به ما ضرری وارد میشه، چون برای ضرر وارد نمیشه و در صدر ضرر نیامد که عددی رو که درست نمیشه بیان کند که درست نمیشه، بلکه به همین صورت تجویز گذاشت گرفت. این حرفی که تخریباتی میزه ترزیده
انتا
خب ترقیب نه ایب نداره، ترقی مال عبور از مقدار به عدده، ترقی مال اون. حالا عدد میخواد مشکوک باشه میخواد متیقن باشه، ترقی مال عبور از مقدار به عدد، غیر از اون بحث در خود عدد. بحث در خود عدد، در خود عدد ما ترقی نمی کنیم، مطرح می کنیم حالا یا مقبول یا غیر مقبول. عدد هم حاصل نمی شود، حالا تو بگو حاصل می شود. این برای ما مهم نیست، ما می خواهم بگیم که مقدار حاصل نمی شود ولی که شاید عدد هم حاصل نشد. اگر این شایدمون تحقیق شد اشکال اضافه می شود، اگر شایدمون تحقیق نشد اشکال اضافه نمی شود. عبارت توجه کنید، قال الفاضل الشاری صفحه 23 سطح ششم، قال الفاضل و شاره و ظالش. این که مصنف عصا گفت بل العدد نگفت بل اصل عدد گفت، برای این است که ظنی واقع می شود به این که این چنین تعریفی اگرچه مفید مقدار نیست ولی مفید عدد هست. گمان می شود به انه، یعنی این تعریف، یفید زیادت العدد و این لم یکن یفید زیادت المقدار. این به نظر بدی میرسه که شاید این طور باشه، ولی و فت تحقیق لیسا یفید ها ایزن، یعنی اگر تحقیق کنی میفهمی که لیسا یفید ها، یعنی یفید زیادت العدد رو ایزن، یعنی همونطور که مقدار رو افاده نمی، زیادت المقدار رو افاده نمی کرد، زیادت العدد رو هم افاده نمی کنه. چرا تحقیق اقتضا میکنه که زیادت العدد حاصل نشود، یعنی ما اعداد متعددی نداشته باشیم؟ به این جهت که اجزا اذا کان مقدارها مساوی ام لمقدار الواحد منها، که فرض ما این است اجزا مقدارشون مساوی است با مقدار یکی از اینها، یعنی همه رو جمع کنیم به خاطر نداشتن حجم مقدارشون برابر است با مقدار همون یکی که مشتمل بر این همه است، چون حجم ندارن، دهتاشون هم به اندازه یکی حجم داره، هزارتاشون هم به اندازه همون یکی حجم داره، حجمشون اضافه نیست. چون مقدار اجزا، چون اذا کان مقدارها مساوی هم لمقدار الواحد منها، یکون و فی حیز الواحد به منزل واحد هم دیگه متعدد نمیشن. و این اذن محال است که این اذن نظر این هنگامی که نمیتونن مقدار بسازن و همه به منزله واحدن، محال است که امتیازی بین این اجزا واقع شد. نه چی شد؟ تقاید نشد؟
این وقتی که اجزا بیرون از برای بعدی رو
خب یه اشکال دیگه، اشکال به چی دیدید بله الان داریم تبیین میکنیم مطلب رو تو اشکال وارد کنیم. اون که سمانتر اشکاله، وقتی آهادی حاصل نشد، مقداری حاصل نشد، اون وقت حجمی درست نمیشه، جسمی درست نمیشه. این که شما بفرمایید که حجمی درست نمیشه، اینا اشکاله. ما الان داریم بیان میکنیم که بنابر نظر شما این اتفاقات میفته و اگر این اتفاقات افتاد نه عددی اضافه میشه نه حجمی اضافه میشه، و اگر حجم و عدد اضافه نشد جسم درست نمیشه. و این ذهن در این هنگامی که همه این اجزا رو به منزله واحد گرفتیم، یستحیل و ان یقع الامتیاز و بینها، امتیاز بین این اجزا واقع نمیشه، نه از طریق خود حجمیت نه از طریق لوازم حجمیت. به نفس الحجم یعنی امتیازی که از طریق حجمیت حاصل میشه که حاصل نمیشه، که بگیم این حجمش بیشتره اون حجمش کمتره و از این جهت بینشون تفاوته. قرار شد که هیچ کنیشون حجم نداشته باشن، از تفاوت حجم بینشون حاصل نمیشه. او به شعن من لوازم ها، لوازم حجمیت هم در اینجا مختلف نمیشه، چون اگر خود حجمیت مختلف نشد لوازم هم مختلف نمیشه. این عرض شد که اگر چیزی ماهیتش مختلف نبود، دو چیزی ماهیتش مختلف نبود، لوازمشون هم مختلف نخواهد بود. از لا یختلف الحجم، این از لا یختلف الحجم دلیل است برای هر دو، هم دلیل است برای اینکه امتیاز به نفس الحجمیه حاصل نمی شود، هم دلیل است برای اینکه امتیاز به شیء من لوازم الحجمیه حاصل نمی شود. چون حجم اختلاف نداره، به نفس الحجمیه نمیشه اختلاف درست کرد، امتیاز درست کرد. به لوازم حجمیت هم نمیشه اختلاف و تعجب درست تغییر درست. حجمیت ماهیت به ماهیت هم چه هست؟ ماهیت ایشون مطلب نکرده. در ماهیت هم اختلاف بینشون نیست، در لوازم و ماهیت هم بینشون اختلاف نیست، ولی مطلب نشده در اینجا، حجمیت فقط مطلب شده. سوم، ولا به شیء من العوارض، مطلق امتیازه و باز امتیاز به هیچ یک از عوارض هم حاصل نشده. لانها متساویت هم نسبه الى جمعه ها، چون عوارض به جمعی این اجزا نسبت تسمساوی دارن، چون اجزا دقت کنید اجزا در یه جا جمع شدن و با یک اشاره حسی به همه شون اشاره میشه. پس هر عوارضی که ملاحظه کنید به همه این اجزا تساوی داره. هر عارضی، عارضتون مکان بگیرید، مکان این همه واحد، زمان بگیرید واحده، هر چی عارض یکی قرار بدید عارض دیگری هم هست، چون اختلاف در وضع ندارن. دقت نیستی که جرد میکنن، چون اینها اختلاف در وضع ندارن، این اختلاف در وضع ندارن که زمتون باشه قدمش کار بدید، چون اینها اختلاف در وضع ندارن پس عوارض مختلف نمیتونن داشته باشن. به تعبیر خواجه سبیل فخ، عوارض نسبتشون به تمام این اجزا مساویه، چون این اجزا همه یه جا جمع هست. هر عارضی که میخواد بر یکی عارض بشه بر بقیه هم عارض میشه، چون همه شون یه جا جمع شد. اگر اختلاف داشتن عارض نمیشد اختلاف داشت، اما همه شون شدن یکی. اگر همه شون شدن یکی، اونی که عارض بر یکی از اون میشه بر بقیه هم عارض میشه. پس تمام عوارض نسبت به تمام اجزا مساویه، یعنی اختلاف بین عوارض هم درست نمیشه.
خود
حجمیت میگه عارض باشه، اون حجمیت که بحثش گذاشت در حجمیت مگر عارض عارض نداره، مگر یه شیعی که عارض راشتایی باشه دیگه عارض نداره. خط عارض را سطحه، خط عارض را سطحه، انحنا عارض را سطحه، که عارضی بر عارضی عارض میشه. حتی انحنا عارض میشه بر خط، خط عارض میشه بر سطح، سطح عارض میشه بر حجم، حجم عارض میشه بر جهت. این چند تا عارض به هم دیگه عارض میشن تا آخر به جوهر برسه. این شدنی لازمی نداره که فقط عارض بر جوهر عارض میشه، عارض بر عارض هم عارض میشه. خب تا اینجا معلوم شد که امتیاز نه به نفس الحجمیته، نه به لوازم الحجمیته، نه به عوارض، این شده از این نمیشه. امتیاز دیگری هم که ما نمیتونیم تصور کنیم، پس نتیجه میدیم که اصلا امتیازی بین این اجزا نیست. اگر امتیاز نیست تغایر نیست، اگر تغایر نیست تعدد نیست، تعدد نیست یعنی عدد نیست. و از لا امتیاز اصلا فلا تعدده، وقتی امتیاز اصلا نیست، این دلیل امتیاز اصلا حاصل حرفای قبله. وقتی روشن شد که امتیازی نیست، تعددی نیست. بیان قبلی این بود که ثابت میکرد امتیازی نیست. این بیان میده هر جا که امتیازی تعدد نیست، نتیجه میده پس اینجا تعدد نیست. توجه که این داره به دو تا مقدمه دلیل اشاره میکنه. اول گفت امتیاز نیست، این یه بحث، یه مقدمه. بعد میگه هر جا امتیاز نیست، تعدد و تغایر نیست، نتیجه میگیره پس اینجا تعدد و تغایر نیست. پس عدد اصلا در بین اعضا مطرح نیست. عدد مطرح نیست، همونطور که مقدار مطرح نیست. این در تحقیق معلوم میشه که عدد نیست. در نظر بدوی گمان میشود که عدد هست، ولی این در تحقیق معلوم میشه که عدد نیست. حالا اگه تحقیق بکنیم معلوم میشه عدد نیست، ولی اگه تحقیق نشده بخواد وارد بشیم معلوم نمیشه. مثلا میگه میخواد تحقیق بکنه، میخواد نکنه، برای من مهم نیست. مهم اینه که مقدار اضافه نشه. حالا عدد هم اضافه نشود یا بشه، این مهم نیست. اگر عدد اضافه نشود اشکال بعدی، اگر عدد اضافه شد اشکال بعدی نداره. ولی بالاخره ما با یک اشکال هر سه اونها رو با خود داریم. حالا اگه دو اشکال بشه چه بهتر، اشکال هم نشد.
قبل از تعریف
ما نداریم. ما از بالا داریم میام پایین. ما جسم رو داریم تقسیم میکنیم، نه از پایین بیام بالا این اجزا رو تعریف کنیم. ما داریم جسم رو تقسیم میکنیم، از بالا تقسیم کردیم، آمدیم تا به جسم ریز رسیم. اون جسم ریز رو ما میگیم دیگه مشتمل بر اجزای بالفعل نیست، نظام دیگه مشتمل هست. میگیم که شما که میگید مشتمل هست، یعنی این اجزایی که در ضمن این واحدن با هم تعلیف شدن، با هم تعلیف شدن، نه قبلا تعلیف نبودن تعلیف شدن، الانی که با هم تعلیف شدن اینا چند تان؟ هیچ که قائل نیست. ما کسی میگه همه جهان پود بوده و ازشان جمع شده، از اول خدا جسم ساخته، ما تقسیم میکنیم پود رو ازش در میاریم، وقت اون آخرین ذره ریز رو داریم بحث میکنیم که دیگه تقسیمش ادامه پیدا نمیکنه. اون آخرین ذره ریز رو بحث میکنیم که مشتمل بر اجزای بالفعل یا نه. این میگه ما میگیم مشتمل بر اجزای بالفعل نیست، مشتمل بر اجزای بالقوه. نظام که میگه مشتمل بر اجزای بالفعل، از سوال میکنیم این اجزای بالفعل که کنار هم جمع شدن حجمی داشتن یا نداشتن؟ آیا و اگر حجم نداشتن عدد داشتن یا نداشتن؟ این سوال رو میکنیم، جوابش هم نیست که داریم از میکنم چون نه حجم داشتن نه عدد. ولی مصنف فقط اشکال کرده این که حجم ندارن و عدد که رسید یه خود نصانه کرد، چون دید این احتیاج به تحقیق داره. مقدار نداشتن روشن فهمیده میشه، احتیاج به تحقیق نداره، ولی عدد نداشتن احتیاج به تحقیق داره. یعنی به همین بیانی که فخر رازی بود که احتیاج داره، لذا خودش رو گرفتار نکرد به تحقیق که مطلب رو طول بده. خب همونی که واضحه قبول بکنه، اشکال وارد بشه، حالا این که تحقیق لازم داره لازم نیست واردش بشه. به همین جهت با عصا گفت و رد شد. یعنی اگر میگفت بله العدد، باید اثبات میشه، باید اثبات میشه که چرا عدد داره میشه. زحمت این کار رو به خودش نداد، من اینکه زودتر مطلب رو تمام کنه، چون بالاخره اشکالش کرده بود. الا ان شیخ لم یکن محتاجا الی هذا البیان، چون اشکال وارد کرده بود، اشکال این که مقدار نداری وارد کرده بود، دیگه احتیاج به این بیان نداشت که اشکال دوم رو بکنه. لم یجزم به نفی و اثبات، جزمی پیدا نکرده به نفی عدد یا اثبات عدد که بگه حالا عدد هست یا عدد نیست. این احتیاج به تحقیق داشت، مثلا هم احتیاج به این تحقیق نداشت. این اثبات یا نفی احتیاج به تحقیق داشت، ولی مثلا به احتیاج به این تحقیق نداشت. لذا بل الامر علی التجدید، امر یعنی مسئله رو بر تجدید احتمال بنا کرد و رد شد. یعنی با یه احتمال مسئله رو گفت و رد، اثباتش نشد. اصل عدد این احتمال رو زن شما این داخت شاید عدد نباشه، شاید عدد هم تحقق بده نکنه. مثلا به همین احتمال اکتفا کرد، دیگه نیمد این احتمال رو اثبات کنه. گفت بسا این که عدد بل ربا ما بل اصل عدد، یعنی بسا این که عدد هم در اینجا تحقق پیدا نکنه. برای مصنف کافی بود که همین احتمال در ذهن شما بندازه، برای اثباتش نکنه. به همین احتمال هم تجویز و احتمال هم اکتفا کرد. این تمام فخر بود، حرف فخر بود.
مبادی
کارش نداشتیم؟ شما میگید مشکمل است بر اجزاء بی نهایت، بی نهایت عددی یا بی نهایت مقداری؟ بی نهایت عددی، بی نهایت عددی، نه بی نهایت مقداری. این جزء به این ریزی رو کی گفتی بی نهایت مقداریه؟ هر اینه میگه بی نهایت عددی دارم میگه یعنی مشتغل است بر اجزاء بی نهایت، اجزاء بی نهایت، نه اجزایی که اندازشون بی نهایت. هرکی این جزء ریزه بگه اندازش بی نهایت بهش میفهمم کسی اصلا قائل نمیشه، نمیتونه قائل بشه به اینکه جزء ریزه بی نهایت، مقدارش بی نهایت، مقدارش خیلی ریزه. اعداد بی نهایتی در سطح این واحد مندرج است. بحث نظام به اون اعداد مرتبط میشه. ما لازمه وارد بحث اعداد بشیم. اون تا اشکال که کردیم وقتی از طریق حجم اشکال کردیم، قول ابطال کردیم، دیگه احتیاجی ندیدیم که وارد بحث اعداد بشیم. ولی نه که اعداد مطرح نباشه، اعداد مطرح هست، ما احتیاج پیدا نکردیم که وارد بشیم. این قول فخر رازی بود که تموم شد. از شد این مطلب دوم اینه که خواجه بر فخر اشکال میکنه. خواجه میگه که فخر گفت اندر تحقیق عددی نداریم. در بیان این که عددی نداریم گفت حجم ها یکسان هم، یعنی اصلا حجمی را کنی پس به وسیله حجم نمیشه بین این اجزا امتیاز درست کرد، به وسیله لوازم هم نمیشه درست کرد، به وسیله عوارض هم نمیشه درست کرد. ما این که به وسیله حجم نمیشه امتیاز درست کرد قبول میکنم، حسوفه خود در این مسئله نیست که واقعا فرض ما اینه که حجم نیست، حجم نیست که امتیاز درست کرد. به لوازم حجم هم نمیتونیم امتیاز درست کنیم، این هم روشن، چون که وقتی حجمی نبود لوازم حجم نمیشه. اما به عوارض حجم سخت خواست بگه که به لوازم حجم هم نمیشه امتیاز درست کنیم. دلیلش چی؟ دلیلش همون بود که ترکیب جام چیزو میتونیم نگه داریم. دلیلش این بود که این حجم ها وضعی ندارم اگر کن در عوارض هم گفت امتیاز نمیشه ایجاد کرد. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که این اجزای متعدد و وضعشون یکسانه، یعنی به همشون با یک اشاره حسیه اشاره میشه، پس نمیتونه اختلاف زمان داشته باشه، نه اختلاف نکن برای نمیتونه اختلاف عوارض داشته باشه. تمام حرفش این بود که چون وضعشون واحده اختلاف عوارض نمیتونه داشته باشه. این تمام دلیلش. ما میگیم اتحاد در وزن منافات ندارد با اختلاف عوارض. ممکن است سه چهار چیز وزنشون واحد باشه، در یه جا مجتمع باشند، ولی اختلاف عوارض داشته باشند. شما به بهانه اینکه اینها وضع واحد دارند اختلاف عوارض رو نفی کردید، در حالی که وضع واحد نافی اختلاف عوارض نیست. الان بیان میکنیم روشن میشه. پس اون آخرین بحثی که فخر رازی کرد و خواست این در تحقیق اعداد رو منتفی کنه، اون آخرین بحثش میپاده این تحقیق، یعنی واقعیت نداشت و درست نیست. توضیح بحثی اینه که یه دایره رو فرض میکنی از تمام نقاط محیط، از تمام نقاط محیط خطی وصل میکنیم به مرکز، تمام این دایره پر خط میشه. مثلا فرض کنید که 360 خط درست میشه، البته خیلی بیشتر از این درست میشه، ولی مثلا 360 خط درست میشه. این 360 خط درست یک طرفشون از هم جدا، ولی طرف دیگرشون همه تو مرکز جمع، چون همه از محیط به مرکز وصل شده، همه یک طرفشون در مرکز جمع شده. اون طرفی که در مرکز جمع شده نقطه ای که مجمع تمام منتهای تمام خطات و با یک وضع بیشتر نداره، با یک اشاره حسی بهش اشاره میشه. ولی این نقطه واحد به لحاظ این که انتهای فلان خط هست، آرزی دارد، به لحاظ این که انتهای فلان خط دیگر است، آرز دیگر ده. پس با این که اتحاد در رب داشتیم، همه این 360 نقطه یه جا جمع شدن و وضع واحد پیدا شدن، با وجود این که وضعشون واحده، عوارض مختلف پیدا میکنن به برکت اختلافی که خطوطشون داره. چون خطوطشون با هم اختلاف داره، چون خطوط با هم اختلاف دارن، این نقطه ها 360 نقطه که یه جا جمع شدن با هم اختلاف دارن. پس ما میتونیم چیزهایی رو که دارای وضع واحدن مختلف العوارض ببینیم و از طریق مختلف العوارض مختلف العدد ببینیم، یعنی متعدد ببینیم. چرا شما گفتید این اجزا به خاطر داشتن حجم واحد چه وضع واحد دارن نمیتونن عوارض مختلف داشته باشن؟ وضع واحد داشتن منافات نداره و عوارض مختلف داشته، چه ممکنه وضعش واحد باشه همون چیزی که مثال گفتیم عوارض مختلف داشته، چه اشیایی که چه وضعشون واحد ممکنه عوارض مختلف داشته باشن؟ دلیل این که عوارض مختلف داشته باشن ندارن اونی که شما گفتید نیست. اگر دلیل دیگه دارید ارائه بدید، اون دلیلتون کافیه.
همون نقطه مرکز هست، همون جان
بیتمایز هست، همون جان تمایز، همون جان تمایز هست، منطور تمایز از طریق هست. یعنی این نقطه، همین نقطه که تو مرکزه، به لحاظ این که انتهای خط الفه فرق می کند با همین نقطه، به لحاظ این که انتهای خطی بود بله هر عرضی مثلا فرسون مهازات، مهازات عرض یه مقوله بد، مهازات در مقوله بد، این نقطه به برکت این خط مهازیت با درجه فلان مثلا منطقات دور به لحاظ خطی دیگه، مهازیت با فلان نقطه دیگر خط منطقات دور مهازاتش کار میکنه. این مهازاتی که مثلا فرسون این خط رو میگیم مهادی با برج همه، مقابل است مقابل، مقابل است با برج همه، این خط دیگه مقابل است با برج صبح، وقت این دو نقطه واحد رو میگیم هم مقابل است به اعتبار مقابل است با برج همه، به اعتبار مقابل است با برج صبح، مقابله شد عبارت و این عارض فرق شد. این عارض که مقابل با حمله با اون عارض که مقابل با صبح فرق میکنه، هرچند هر دوشون مقابله، ولی مقابل با حمل با مقابل با سر فرق میکنه. دو تا مقابله درست کردیم برای دو خط و به تبع دو خط دو تا مقابله درست کردیم برای یک نقطه، یک نقطه دو تا مقابله پیدا کرد، بلکه بیش از دو تا مقابله، حالا ما دو تا شده بپرسیم. بنابراین هیچ ایرادی نداره که وضع این نقاط همه واحد باشد ولی عوارض این نقاط به خاطر اختلاف خطوط مختلف باشد. پس اینی که فخرآزی گفت چون وضع این اجزا متحد واحده، عوارض باید واحد باشه، حرف غلطی، وضع ممکنه واحد باشه، عوارض واحد باشه. اخوله عدم الامتیاز فی الوضع که فخرآزی دلیل بر عدم امتیاز بالعوارض قرارش داد، دلیل نیست، لا یستلزم عدم الامتیاز بالعوارض، مستلزم این نیست که شیء امتیاز بالعوارض پیدا نکنه. اگر یک چیزی اختلاف در چند چیزی اختلاف در وضع نداشتن، دلیل نمیشه که اختلاف در عوارض هم نداشته باشه، شاید اختلاف در عوارض داشته باشه. فإن النقط نقطه هایی که اطراف یعنی منتهای اقطار دایره هستند، نقطه هایی که اطراف یعنی منتهای اقطار دایره هستند، تجتمع این نقاط عند المرکز، این نقطه ها در مرکز با هم جمع میشه. بله؟ خوبه، خیلی خوب، انصاف دارید، خوب، اطراف و انصاف اقطار، چون اقطار یه سرش به این طرف محیط وصله، یه سرش به اون طرف محیط وصله، دو طرفش به محیط وصله، ولی نصف چه بکنید؟ نصفش تو مرکز بید، انصاف کنید، البته اگر از چه شعار میشه بانید، اگر انصاف هم نیاریم، انصاف در تقریب میگیریم، این اختار در یه جا به هم تلاقی میکنه، اون جایی که تلاقی میکنه مرکز هست. فعین در نقطی که اطراف انصاف اختار دایره هستنید، دایره که نصف کنید، اختار که نصف کنید، در مرکز نصف میشن. این نقطه هایی که پایان انصاف هست، یعنی تو مرکز هست. یا به بیان که عرض کردم، نقطه هایی که در تلاقی اقطار با هم جمع میشن که همون مرکز هست. تجتمع این در مرکز، اینها در مرکز دایره جمع میشن، به طوری هم جمع میشن که لا تقما یا تو فلور همشون وضع واحد دارن، یعنی یک اشاره حسی به همشون میتونی بکنی، اشاره های مختلفشون صورت نمیدی، ولی تختلف و احوال این نقط، احوالی که عارض میشود بر این نقط به سبب مهازات این نقط للخطوط المختلفه، چون این نقط با خطوط مختلف مهازات دارن، عوارض مختلف میپذیرن، همین نقطی که وضعشون واحده عوارضشون مختلفه، و تکون این نقط متعددتن به سلسل اعتبارات، با اینکه نقطه واحدن ولی به توسط این اعتبارات متعدد میشن، پس هیچ عیبی نداره که اموری که در وضع واحدن در عوارض مختلف بشوند و از طریق عوارض خودشون اختلاف پیدا کنند. در مانانوزی هم یه همچین اتفاق میفته. اما مطلب سوم تحقیق خود خواجه است که چرا مصنف عصا گفت، چرا وللعداد نگفت. ایشون میفرماد که جایی ما تعدد داریم که تغایر داشته باشیم، این از خارش قبلا گفتم، جایی تعدد داریم که تغایر داشته باشیم، اگر به چیز رو متغایر نکنیم تعدد درست نمیشه. این مطلب روشنه. بعد که این مطلب روشنه، میگیم تغایر دو قسم میشود، تغایر وضعی و تغایر عقلی. دو چیز رو که بر هم منطبق میکنید تغایر وضعی ندارن، چون منطبق شدن برن، ولی تغایر عقلی دارن. عقلتون میگه اون یکی دیر است، این یکی روز، این دوتا بر هم منطبق شدن، یعنی این دوتا منطبق رو عقل جدا میکنه. پس جاهایی که ما انطباق داریم تغایر وضعی نداریم ولی تغایر عقلی داریم. قهرن تعدد وضعی هم نداریم، تعدد عقلی داریم. در مانندی که چند تا نقطه، چند تا جور که حد ندارن کنار هم جمع میشن، قهرن بر هم منطبق میشن، تغایر وضعی بینشون از بین میره، تغایر وضعی ندارن، همون چیزی که فخر رازی اشاره کرد. ولی تغایر عقلی دارن. عقل میگه این جز با اون جز فرق میکنه، ولو بر هم منطبق شدن و در وضع اشاره مختلف ندارن، ولی تغایر عقلی دارن. وقتی تغایر عقلی داشتن تعدد عقلی دارن. پس این اجزاء مجتمع اگر چه به لحاظ وضع عدد ندارن ولی به لحاظ عقل عدد دارن. مصنف متوجه بوده که نمیتونه عدد رو به طور مطلق نفی کنه، عدد مقدار رو به طور مطلق نفی کرد، مقدار رو به طور مطلق نفی کرد، خب مقدار حاصل نمیشه تو حجم، اما وقتی آمد عدد رو نفی کنه به طور مطلق نفی نشد، خب بلکه عدد هم نباشد، یعنی اگر توجه به ذات رو کنی به لحاظ وضع عدد نیست، اگر چه به لحاظ عقل عدد هست. پس این اثارو که آورد، چون نمیتونست به طور مطلق نفی عدد کنه، عدد وضعی نبود ولی عدد عقلی که بود، به این جهت عصا گفت تا روشن کند که در اینجا اگرچه به لحاظی عدد نیست ولی به لحاظی عدد هست. اینم تحقیقی که خواهد شد و حق فیزاله، یعنی حق در عصا آوردن مصنف این است که تعدد از لواحد تغایره، یعنی هر جا که تغایر حاصل بشه تعدد حاصل میشه، اگر تغایر حاصل نشد تعدد حاصل نمیشه. اما تغایر قد یکون عقلی هست یا قد یکون وضعی هست. تغایر دو قسمه، یا عقلی است یا وضعی. این در تداخل که فرض ما میتونین هست که داره این اجزا با هم تداخل میکنن و همه حجم ها میشن یک هست، این در تداخل تغایر وضعی متفع میشه دون العقلی، ولی تغایر عقلی مرتفع نیست. پس تعدد وضعی نداریم، تعدد عقلی داریم. فیرتفع تعدد الوضعی دون العقلی. اگر تغایر وضعی مرتفع شد تعدد وضعی هم مرتفع میشه، اما وقتی تغایر عقلی باقی تعدد عقلی باقی. فلذلك، یعنی به خاطر اینکه عدد بالمره منتفی نیست بلکه به یک لحاظ موجوده، به این جهت حکم کرد شیخ به اینکه تعدد مرتفع نیست علی سبیل تجویز، علی سبیل تجویز نه به طور کامل، به طور محتمل، یعنی اگر بخواهید دقت بکنی عدد عقلی هست، عدد وضعی نیست، ولی به طور مطلق رو عدد نیست، شاید عدد نباشه بدون تبیین وضعی و عقلی، علی سبیل تجویز نفی عدد کرد. پس علت نفی عدد کردن این نیست که علت تحقیق عدد نداریم، بلکه این است که عدد وضعی نبوده، عدد عقلی بوده، مثلا نخواسته تفکیک کنه، گفته که بلکه اصل که عدد هم نباشد، یعنی عدد وضعی نباشد.